شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شما نگران گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترم خوب و شاد باشید.
الحمدلله سلامتیم. امیدوارم که هموطنان عزیز من و همه انسان‌های روی این زمین شاد و پیروز باشند.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم پیش از اون که به اون بحث اصلی که چند هفته ایست در خدمت شما بهش می‌پردازیم اونو دنبال کنیم، در دو مورد، یکی در مورد تقارن این روزها با 30 تیر 1331، سال روز اون جریان، و همچنین مسئله اعدام آقای فرزاد کمانگر، اگه ممکنه در این دو مورد نظرتون بفرمایید تا دنباله این گفتگو رو شروع
کنیم. شما که اما محکوم کردن یک معلم به اعدام در این دنیا روز به روز ارزش تعلیم و تربیت بالاتر می رود. این لحاظ که در همین کشورهای صنعتی علاج بیکاری رو از جنبه به این می دونن که تعلیم و تربیت و آماده سازی انسانها دائم در بهبود باشه. همکنون امریکا در همین مقاله که این خانم رایس انتشار داده در مجله فارین افرز به همین مسئله برگشته که در امریکا اگر بخواد نقش جهانی شو ایفا بکنه، ضرورت دارد که از لحاظ تعلیم و تربیت از بقیه دنیا جلوتر باشه. این وضع دنیا این در غرب، در کشورهای صنعتی اینطوریست. در کشور ما چطوره؟ در کشور ما مغزها استعدادها از ایران میگریزند. تازه آقای هاشمی رفسنجانی میگوید باید فکری برای صدور مغزها بکنیم، ما اضافه داریم. فرض کنم به شما با اون رئیس قبلی مجلس که میگه بذار برون ما زیادی داریم، و حالا هم که اون سرکوب جنبش جنبش معلمان که جز بهبود وضعیت معیشت خود نمیخواست و گرفتن و محکوم کردن، و حالا که نوبت رسیده به محکوم کردن یک معلم به اعدام، گذشته از جهات دیگری که اصلا اعدام برای یک کشوری، برای یک جامعه با فرهنگی ننگ است. اعدام و معلم برای رژیمی از نوع رژیم کنونی وسیله است برای ادامه حیات، اما ادامه حیات در جنایت، خیانت، فساد. خطاب من به اون معلمان ایران است، به دانشجویان ایران است، به همه ایرانیان است که شما مردم ببینید که چه موقعیتی داشتید در چه دوره‌های تاریخی، چرا موقعیت از دست دادید چگونه شد که ملتی شدید در یک دوره می گفتن 99% بیسواد، تا اینکه به حرکت برخواستید برای تجدید حیات ملی و حالا یه رژیمی پیدا کردید که استاد رو می‌گریزاند. آقای وزیر علوم و آموزش عالی میگوید که استادها خودشون استاد دارن بازنشسته شوند. جوانها و دانشجویان رو میبینید که این رژیم با تعلیم و تربیت، شیوه تعلیم و تربیتی و روش سرکوبگری که در پیش گرفته، از کودکی تا دانشگاه اول کاری که میکنه اعتماد به نفس رو از جوان، از دانش آموز و کودک و بعد دانش آموز و بعد نوجوان و بعد جوان، یعنی دانشجو میگیره. و تازه آقای احمدی نژاد در دیشب میگفت که ایران هیچ وقت موقعیتی رو که امروز داره در 30 سال گذشته ندارد. این قسمت از حرف صحیح من رو گرفته، اما من نگفتم در 30 سال اخیر، گفتم در 2 قرن اخیر ایران همچون موقعیتی نداشته. اما اون قسمت دومش رو خورده و به اصطلاح جوری هم گفته، یعنی که مثلا از برکت وجود ایشون میتونه همچه موقعیتی پیدا شده. نه، این موقعیت به لحاظ تحولاتی که در جهان رخ داده، یه قسمت بزرگش هم محصول انقلابیش که این ملت کرده و وضعیت رو در عامل تغییر وضعیت در جهان، در منطقه، در جهان شده. اونی که این رژیم میکند سوزاندن این فرصت است. در بهترین موقعیت ما بدترین رژیم رو داریم، به ترتیبی که بعد در اگر فرصت شد به بحث خبر رسیدیم خواهیم دید که چگونه فرصت می سوزند و ما ایران رو در چه موقعیتی قرار داده. من امیدوارم که وجدان ایرانیان نپذیرد این گونه روش های جنایتکارانه ای که امروز یک معلم قربانی اون می شود و همه اونهایی که در درون و بیرون کشور برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر می کوشند بیشترین کوشش رو به کار ببرم تا وجدان جهانی رو برانگیزن بر ضد چنین جنایتی. اما در باب شیعتی در سال گذشته به همین مناسبت صحبتی کردیم در باب این روز تاریخی از جهت جنبش و خیزش مردم.
بله،
به این مناسبت این بار گفتگو میکنیم از اون چی که در اون زمان و حالا هم میشود گفت رهبری جنبش سیاسی بود. اینکه انسجامی می‌داشت رهبری جبهه ملی در اون در زمان سیاسی، نه. ما می‌دونیم که برخی حتی از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی با قوام سلطنه تماس هم گرفته بودن. عرض کنم به شما در خاطرات مصدق میخونیم به این که زاهدی رو نامزد نخست وزیری هم کرده بودن. به اصطلاح گفتن کرم درخت از خود درخت است. قبل از این که اون امریکایی ها اول آقای امریکایی ها و انگلیس ها اول آقای کاشانی بعد آقای بعد سرانجام آقای زاهدی رو نامزد نخست وزیری بکنن، این کسانی از خودی ها این کار کرده بودن. با این حال از جهت به اصطلاح هنوز سیاسی، حزب توده هم حضور داشت و خود رو بزرگترین حزب سیاسی ایران میخوان. میدونید که من همیشه این گفتم که این یک دروغ بزرگ بود که این حزب بزرگترین سازمان سیاسی بوده به لحاظ اینکه در 28 مرداد دیدیم یک سازمان سیاسی بزرگترین چی از آب در آمد. بعدش هم دیدیم در دوران انقلاب اخیر هم دیدیم که حالا هم سرانجام چه میدیم. در حال حزب توده بود. با این همه جنبش مردم ایران انجام گرفت و دربار و دستگاه حاکمه و حامیان خارجیش رو مجبور به تسلیم کرد. خب چگونه این کار ممکن شد؟ این همون سوال اساسی است که اگر امروز هم ایرانی ها از خود بکنن درس بزرگی میاموزن. و اون اینی که یک نمادی وجود داشت، نماد استقلال و آزادی، که استعفا دقیقا به همین خاطر انجام گرفته بود که این نماد استقلال و آزادی میخواست نیروهای مسلح کشور از عزم ملی اطاعت کنند و خود رو تحت فرمان یک ملت بزرگ بدانند. وجدان جمعی یا وجدان ملی مردم ایران هم وجود داشت، یک وجود شفافی داشت و اون ملت از این وجدان ملی پیروی کرد در جنبش خویش. نتیجه اینکه رهبری نقشش کم شد، یعنی بهتر بگیم اختلافات در رهبری اثرش بر جنبش مردم کاهش پیدا کرد و دوگانگی جبهه ملی و احزاب تابع جبهه ملی، حزب توده، وجود گروه های وابسته به دربار، اینها اثر وجودیشون در جنبش عمومی نقش شد و سخن روشن‌تر جامعه اختیار خودشو از دست این گروه ها بیرون آورد، به استقلال عمل کرد. این همون اعتماد به نفسه که ما همین الان در مورد اینکه این رژیم بنای تعلیم و تربیتش برای این است که در ایرانیان این اعتماد به نفس از بین ببرد. حتی اون آقای مصباح یزدی گفته است که این اعتماد به نفس نوع شرک به خداست. این دیگه چه جور دینی است که این آدم دارد؟ دادم ماتشه. به هر حال اگر ما بخواییم درسی از اون سیاسی برای امروز داشته باشیم این است: اون نیروی محرکی سیاسی که ما ازش بحث میکنیم میباید که نماد استقلال و آزادی باشه و روش بر میزان عدالت. اون جامعه میباید وجدان روشنی پیدا کنه به این واقعیت که درسته که حقوق انسان یک مجموعه رو تشکیل میدهند، اما در این مجموعه حق آزادی اون حقیست که اگر کسی اون رو فاقد شد حقوق دیگر را هم پیدا نمی کنه. حالا آدم ممکنه از خودش بپرسید بگی خب مثلا حق نفس کشیدن از حیات اینا به آزادی چه ربط داره؟ حتیش اینه که شما ببینید که اگر خود شما آدمی بخواد راه نفس کشیدن رو بر خود ممنوع کنه یا دیگری در مقام کشتن او بر بیاد و یک بالش به اصطلاح با فشار در صورت او بنهد و فشار بیاورد، یعنی آزادیش اول وقتی سلب کرد نفس هم دیگه نمیتونه بکشه. این اگر ایرانی توجه کنه به اهمیت آزادی در شغلش، در تحصیلش و در تشکیل خانوادهش یک نکته مهمی حالیش میشه. اون اینه که این در خود انسان هم استقلال و آزادی از هم ترتیب ناپذیرن. به این معنا که در شخص انسان استقلال اون خودجوشیش، اون خودانگیختگیش در ابداع و ابتکار. اینه که در جهانی که پیش می رود بخوام ببینن یه جامعه چقدر آزاده، چقدر استقلال داره، اندازه می گیرن میزان ابتکار در اون جامعه رو. به میزانی که ابتکار بالاست اون جا انسان های اون جامعه استقلال دارن،
بله،
آزادی دارن. حالا تو جامعه ایرانی امروز باید از خودش بپرسه چقدر این جامعه میزان ابتکار ملی در ایران چه اندازه است؟ از این واردات 80 میلیارد دلاری که میگوین امسال واردات ایران خواهد شد قیاس کنیم، پایین ترین سطح ابتکار در جامعه ما الان داره. یعنی استقلال انسان ها به حد اقل داره. ولایت مطلقاً یعنی که هیچ کس استقلال از خود نداشته باشه، آزادیشون هم از او کمتره. اون به اصطلاح سیه تیر درسی که با انسان ها میده، به انسان های امروز میده همینه. وقتی یک جامعه وجدان ملی شفافی پیدا کرد و افراد اون جامعه استقلال پیدا کردن و آزادی، ابتکار دست اونها میاد. همین ابتکار رو ما در انقلاب 57 دیدیم. قبل از این که کسی حرف بزند جامعه به حرکت در آمد و خود به خویشتن سازمان داد. امیدوارم که این درس رو نسل امروز نیک بیاموزد و بره رو خط ابتکار، ابداع، اختراع، خلق. و چون وقتی رفت رو این خط مزه استقلال رو میفهمه، مزه آزادی و اهمیت این دو رو در زندگی روزمره خیش درک میکنه و میداند چرا باید آزادی رو هدف بکنه، چرا باید که عرض کنم به عمر ولایت مطلقه صحیح بر خیش در جامعه خیش پایان ببخشند.
بله.
این گفتگو ما رو می آورد به سوال هایی که مونده در باب اینکه هرگاه ما آزادی رو هدف بکنیم که به اونا بپردازیم. اگر برای شما سوالی رسیده است که مقدم نظام میداریم شما بفرمایید، اگر نه اونایی که سوالی که هنوز از سوالهایی که از من شده برجاست اونا بپردازیم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، سوالی که میگوید این پرسنده گرامی میکند این است که در باب نقش بدیل مردم سالار بیشتر توضیح بدید. عرض کردم که دوباره بگم که ما هنوز در این مرحله نیستیم. از یه جهتی تأخیر داریم در اینکه به اصطلاح بدیلی برای این رژیم ایجاد شده باشه. در روزهای بعد از کودتای خرداد 60 ما محور دوم رو در بین این همه چه باید کردهایی که طرح شد و هیچ کدوم هم به جایی نرسید، ما به عنوان چه باید کرد از محور دوم سخن بگم. یعنی چه محور دوم؟ یعنی اینکه اون بدیلی که میباید ایران را از استبداد به آزادی باز بگرداند، اون میباید بیرون رژیم باشه، مستقل از رژیم باشه و درون ایران باشه، یعنی مستقل از قدرت‌های خارجی. حالا اگر هموطنان ما در خود کشور نمیدونن که کشورشون چقدر هم استقلال داره یا بگیم اصلا ندارد، به رغم این تظاهرات و آزمایش موشکی و که ما قدرت منطقه هستیم و و و و اینا، حرف و به صدا نمایش است. اون واقعیت هایی که نشون میدهد که ما چقدر استقلال داریم، یکی همون میزان ابتکار است در جامعه، که وقتی نگاه میکنیم به این که آقای سعید لیداز مقاله می‌نویسه که چقدر این میزان سرمایه گذاری در کاهش است، از سوی و واردات به اون میزان است که الان عرض کردم 80 میلیارد، از سوی دیگر اینا به ما میگویند که استقلال جامعه به حد اقله، خصوص به اینکه ما از ناحیه دیگر هم میدونیم که اقتصاد ما محور اصلیش نفته، بودجه کشور ما هم همینطور و جامعه هم تابع این فروش ثروت ملی است و با فروش ثروت ملی زندگی میکنه. خب هنوز باز اگر نمیخواد چشماش درست نبینه که کمبود استقلال رو، اونهایی که توانستن بروند به عراق و افغانستان بهتر بیان به مردمشون بگن که وضعیت چجوریست. معنای حضور قشون خارجی در یک کشور، معنای گسترش خشونت در یک کشور چیست؟ این مسئله حالا اگر هم اونجا نرفتن، همین امر که میبینن یک گروه های ایرانی به سراغ امریکا میدونن، به طوری که آقای سی مور هرش نمیشت این در مصاحبه میگوید به امریکا مراجعه میکنن برای پول اسلحه و امریکا به اونها تعلیمات هم میده، اونا بیان در کشور خودشون خرابکاری بکنن، رژیم متزلزل کنن. بیان معنای این حرف ها غیر از این که خود این گروه ها در واقع خیانت میکنن به کشور خودشون و یک نوع انحطاطی رو گرفتارند، اما یک گویایی دیگر هم داره این مراجعات. و اینکه وقتی یه ملتی خود اختیار خودش در دست نمیگیره، و یک رژیمی هست که از راه معامله با قدرت‌های خارجی در او به استبداد حکومت میکند، را باز میشود برای گروه های خائن، اونها بروند عرض خدمت بکنن به قدرت خارج. پس اهمیت تمام پیدا میکنه استقلال بدیل و این اهمیتش هیچ چیز که بشود من الان مقایسه کنم در اهمیت بگم به اون اندازه است، نه، با انصافا از دید واقعیت نگری به واقعیت اونجور که از اگر بخواییم ببینیم، هیچ چیز با استقلال برابر نیست.